شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله هر کجا که هستید زیر سایه توجهات حضرت ولی عصر و اهل بیت عصمت و طهارت و خداوند تبارک و تعالی خوب و سلامت باشید، سرحال باشید. خیلی خوشحالیم که این سعادت و افتخار رو داشتیم که این هفته هم در خدمت شما هستیم با برنامه عصر انتظار، برنامه‌ای که تون سعی می‌کنیم که مهمترین مواردی که در روزهای انتظار و در این عصر انتظار یک منتظر لازمه که بدونه و در موردش حالا اطلاعاتی داشته باشه رو خدمت شما عزیزان و بینندگان ارائه کنیم. و طبیعتاً کارشناس عزیز برنامه همینجا حضور دارن، حجت الاسلام و المسلمین استاد هوشیار اینجا هستن. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم، ان شاء الله که مباحث خوبی داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما. آقا این روزها و ایام مخصوصاً، حالا این موضوعی که دارم عرض می‌کنم خدمت شما همیشه مطرح بوده، اما این روزها بابت اتفاقاتی که در ایران عزیز ما داره پیش میاد، حمله‌ای که دشمنان اسلام به ایران عزیز داشتن و در واقع دفاع مقدسی که اتفاق افتاد، شهادت رهبر عزیزمون و خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که پیش اومد، باعث میشه که ناخودآگاه اذهان مردم و حالا بعضی از شاید اهل مطالعه و علم هم به همین ترتیب ناخودآگاه برن به سراغ این که این اتفاقات آیا در احادیث و روایات آمده یا نه، و اگر آمده بریم به سراغ این که تطبیقش بدیم که این حمله نشون دهنده چی میتونه باشه و بعد از این چه اتفاقی میخواد بیفته، و ناخودآگاه اینو به هر ترتیب ببریم به این سمت که اینها علائم ظهور هست یا توی ظهور دخالتی دارد یا نه.
بله، همونطور که فرمودید یکی از بحث‌های بسیار مهم و چالش برانگیز مسئله علائم ظهور هست که ما خب در فرصت‌های مختلف اینو بحث کردیم.
بله.
و اما کماکان اون حواشی، اون چالش‌هایی که این مسئله علائم ظهور داره در فضای مجازی باقی است. و حالا نه اینکه علما من تا به حال ندیدم که در وادی تطبیق ورود پیدا بکنن، اما خب افرادی هستن که گاهی حالا ممکنه در لباس علم باشن ورود پیدا بکنن بر بحث تطبیق علائم ظهور با حوادث و اتفاقات، یا نه اصلا برخی افراد هستن که هیچ دانش دینی ندارند، مثلا تحصیلاتیشون ممکنه در ریاضی باشه، در مثلا علوم تجربی و فیزیک باشه و هیچ مطالعه، هیچ تخصصی ندارن و در فضای مجازی وارد میشه، مخاطبان رو جذب میکنه و هر روز شروع میکنن به تطبیق دادن حوادث به برخی روایاتی که ما روی اون روایات حرف داریم. متاسفانه اینها ایجاد حواشی میکنند، جامعه رو ملتهب میکنند و هر مقدار که تذکر داده میشه به این عزیزان، میبینیم که نه، روز به روز اینها به کارشون اضافه میکنن. چرا؟ چون متاسفانه جامعه خریدار این بحث ها شده. به خاطر نگرانی هایی که ایجاد شده، مردم به فکر این هستن که، یعنی این سوال برشون پیش میاد که چه خواهد شد وقتی سؤال چه خواهد شد برای مردم به وجود اومد و به موازات رسانه هایی نبودن که پاسخ صحیح بدن به مردم، یه عده‌ای سودجو پیدا میشن و میان پاسخ ناسحیح میدن و منتسب به روایات هم میکنن این پاسخ هاشون رو. خب مردم عامی هم که تخصصی در روایت ندارن که
بله.
خب هر کسی تحصیلاتی نداره یا هر کسی تحصیلات مرتبط نداره با این مسائل و ناگزیر میپذیرن حتی زندگی خودشون رو، کسب کار خودشون رو، خرید و فروش های خودشون رو هماهنگ میکنن با پیشگویی های بعضی از افرادی که حالا گاهی با اغراض شیادی، گاهی به خاطر در واقع دین دوستی که پشتش علم نیست،
بله.
بله، اینها میان زندگی خودشون رو با حرف های اینها متاسفانه پیش میبرن. منم اگر اجازه بدید، شما در شروع سخنانتون درباره رهبر شهید فرمودید، من میخوام یک جمله رو از رهبر شهیدمون بخوانم و بعد میخوام هی رفرنس بدیم به همین مطلب ایشون. در سال 1390، 18 تیر سال 90، دیدار ایشون داشتن با دانش آموختگان در واقع مؤسسه تخصصی مهدویت، مرکز تخصصی مهدویت، و نکات بسیار ارزشمندی رو رهبر شهید فرمودند اونجا و من دو قسمت این سخنان رو یادداشت کردم و دوستان میتونن هم کلیپ و فیلم این سخنان رو در سایت رهبر شهید ببینن و هم مباحث پیاده شده همونجا وجود داره. در بخشی از اونجا میفرماید که یکی از خطرهای بزرگ در موضوع مهدویت کارهای عامیانه، جاهلانه، غیر مستند و متکی بر تخیلات و توهمات است که زمین ساز مدعیان دروغین و دوری مردم از حقیقت واقعی انتظار خواهد بود. خب این رفرنس اولم بود که باش کار داریم. در ادامه می فرماید درباره تطبیق که موضوع بحث ماست، می فرماید که همه اینها، این تطبیق ها، همه اینها، همه این موارد غلط و انحرافی است، زیرا برخی مطالب درباره علائم ظهور غیر قابل استناد و ضعیف است و مطالب معتبر را هم نمیتوان به راحتی تطبیق داد. این گونه مطالب غلط و انحرافی باعث میشوند حقیقت اصلی مهدویت و انتظار محجور بماند. بنابراین باید به شدت از کارها و شایعات عوامانه پرهیز کرد. 18 تیر ماه 1390 این مباحث رو فرمودن و البته خب بحث‌های دیگر هم فرمودن در بحث مهدویت. من دو قسمت رو که مربوط به بحثمون بود اینجا خدمت عزیزان خواندم. پس ببینید ما ریشه همه این تطبیق‌ها که من دسته‌بندی خواهم کرد تطبیقات رو، همه اینها برمیگرده به چی؟ کار عوامانه و جاهلانه در مهدویت. لذا اگر کار عالمانه اتفاق بیفتد و کار عوامانه نباشد، یعنی هر کسی تو تخصص خودش، من اگر متخصص مهدویتم در مهدویت سخن میگویم، لزوماً کسی هم که فقه خوانده و متخصص فقهه او هم متخصص مهدویت نیست، لزوماً اون کسی که کلام هم خونده متخصص مهدویت نیست. یعنی بحث ظریف‌تر میشه. ما گاهی فکر میکنیم بگیم آقا مثلا فلان استاد ایشون منبریست، بله منبری خوبیست، مباحث عمومی خوبی میگه، اما آیا ایشون هر آنچه در بحث مهدویت گفت این باید بشه محل رجوع ما یا نه در اون مسائل خاص و تخصصی باید از متخصص ما بپرسیم؟ حالا این در فضای علم، و خیلی عجیبه که بعضی ها نه کلام خواندن، نه فقه خواندن، نه معارف دینی میدانن، بلکه در موضوعات دیگر تخصص داره. مکانیک عزیزی، شغل مکانیکی بسیار مبارک، اما آیا ایشون میتونه بیاد در مباحث تخصصی کانال بزنه و مباحث رو همینجور کتابها رو باز بکنه، روایات شیعه و سنی رو قاطی هم بکنه، بعد اضافات خودش رو، توهمات خودش رو، تخیلات خودش رو هم اضافه بکنه، بعد اینا رو به خورد مردم بده؟ آیا مجاز این کارو بکنه؟ آیا من به عنوان کسی که تخصص مهدویت دارم، من میتونم در شغل او دخالت کنم؟ اما اون فرد این کار رو انجام میده. کمی اگر برگردیم به این سخنان رهبر شهید که کار عالمانه انجام بدیم، از کارهای هیجانی و عوامانه در مهدویت دوری بکنیم، بحث‌های ذوقی و سلیقه‌ای خودمون رو اضافه نکنیم به مباحث، یا اغراض سیاسی خودمون رو حتی به مباحث مهدویت برچسب نزنیم، الساقش نکنیم، هم مردم شیرینی مهدویت رو درک میکنن.
بله.
و همین که مهدویت الگوی بسیار جامعی برای زندگی اونها میشه، هم در عالم سیاست، هم در عالم دیانت و هم در مسائل دیگر.
دقیقا همینطور که فرمودید، من خاطرم هست یه دوره ای کلیپ ها و اون زمانی که حالا سی دی ها بود، سی دی های علائم ظهور فروش خیلی زیادی داشت. همین کاری که دارید اشاره میکنید و حالا متاسفانه یک سری از شاید اهل مطالعه یه مقدار مطالعه کرده بودن و مدام تطبیق میدادن و علائم ظهور رو در واقع بیان میکردن، و خب مردم هم شما خیلی زیبا اشاره کردید، نیاز به دانستن دارن و چون براشون سوال ابهامه و نگران هستند، میان راه ساده رو انتخاب میکنن که یه نفر بیاد براشون تطبیق بده، در حالی که تو این وضعیت اگر مطالعه بکنن شاید اون نیازشون برطرف بشه. و حالا من از شما میخوام بپرسم، آیا بزرگترین آسیبی که تطبیق دادن علائم ظهور میتونه برای مردم داشته باشه، ایجاد ناامیدی نمیتونه باشه برای مردم؟ یعنی یک نفری میاد تطبیق میده این موارد رو و بعد اتفاق نمیفته، یعنی مراحل رو کنار هم میچینه دیگه، وقتی مرحله بعد پیش نیاد، اون کسی که منتظر عاشقانه انتظار میکشه که حالا بتونه که در خدمت آقا باشه، دچار ناامیدی میشه وقتی بله. اتفاق نمیفته.
بله، من با یکی از عزیزانی که سالهاست تطبیق میده، یعنی ما بچه بودیم، ایشون شهر ما میومد و منبر میرفت در شهر ما و ما بچه بودیم و پای منبر ایشون مینشستیم، همون موقع ایشون میگفت که آقا امروز فردا آقا میاد.
عزب.
الان نزدیک به 40 سال از اون روزها رد شده و ظهور فعلا محقق نشده، امر الهی برای این است که فعلا نشده.
بله.
و هر موقع که خدا بخواهد اتفاق میفته. من با ایشون صحبت میکردم، همینو گفتم، گفتم آقا ما بچه بودیم، شما شهر ما می آمدی و این اتفاق. گفتن که آقا ما اگر اینها رو تطبیق ندیم مردم ناامید میشن. گفتن حضرت آقا شما برعکس داری میخونی نسخه رو، اتفاقا اگر شما هی تطبیق بدی و هی نشود، یه عده بسیار زیادی ناامید میشن، میگن آقا داستان سرایی میکنید شما، ما اصلا مجاز به تطبیق نیستیم، چه برسد به این که شما بیاد یک فلسفه هم بر اون وار بکنی، بگی ما اگر تطبیق نکنیم فلان اتفاق میفته.
بله.
خب رهبر شهید میگه، میگه که آقا این روایات که شما تطبیق میدید، حالا من صحبت خواهم که درباره این روایات، روایات که تطبیق میدید بسیاری از اینها ضعیفه و غیر قابل استناده، و اون دسته از روایات هم اگر معتبر بوده باشد، یه عده قلیلی، به این راحتی که نمیشه تطبیق داد، لابد ملاک و معیار میخواد. اما چه کنیم، یه عده شروع میکنن علامت سازی میکنن، باب علامت سازی رو باز میکنن. و اتفاقا به همون آقا من تذکر دادم، گفتم شما که میگید فلان حادثه علامت ظهوره و حال اون که هیچ روایتی درباره اون حادثه یا علامت بودن اون نیست، شما باب علامت سازی رو باز میکنی. گفت نه اینطور نیست. کلیپ براش نشون دادم که یه آقایی کاندیدای مجلس شده بود، یه عده بسیار زیادی در مسجد جمع شده بودن، به ایشون نشون دادم. در اون جلسه اون آقا میگه، میگه ای مردم، همین که من میبینم این همه جمعیت هوادار من هستید و میخواد به من رأی بدید، این خودش از علائم ظهوره. یعنی گاهی ما حواسمون نیست، میخوایم دردی رو درمان بکنیم، صد تا درد دیگر رو ما تولید میکنیم.
بله.
تو فکر میکنی که میخوای امید ایجاد کنی و حالا که در دراز مدت ناامیدی ایجاد میکنی، و حالا که باب تطبیق گرایی رو تو باز میکنی که اون شخص با اغراض سیاسی میاد میگه که شما که از من حمایت میکنید، خودش از علائم ظهوره. دوباره همون شخص من میبینم که هی داره علامت میسازه، هی داره نشانه میسازه، و هر مقدارم که علما تذکر میدن افاقه نمیکنه متاسفانه. بله، اینها ناامیدی ایجاد میکنه، هیچ امیدی نمیسازد بلکه ناامید میکنه. بلکه ما باید مردم رو به مهدویت ناب، مهدویت صحیح دعوت بکنیم. اگر مهدویت صحیح رو به مردم ما بگیم، توضیح بدیم، بدون دخالت اغراض شخصی خودمون، بدون دخالت اغراض عاطفی یا فرهنگی خودمون، یقیناً مهدویت الگوی بسیار مناسبی است، کار در واقع الگوی بسیار جامعی است که بسیاری از جوانها و مردم میتونن در اون مسیر گام بردارن.
هم نکته خیلی مهمی بود که فرمودید. به هر صورت این کار رو نکنیم باید چه کار کنیم؟ باید تبیین در واقع مهدویت رو داشته باشیم و این تبیین میتونه در واقع اون نیازهای فطری انسان رو برآورده بکنه. شاید این خودش یک موضوعی باشه که چرا بعضی ها میان به این سمت. میشه دستبندی کرد، یک عده شاید از سر غفلت دارن این کارو میکنن، این تطبیق ها رو انجام میدن، شاید هم عده‌ای به دنبال دیده شدن هستن. حالا راه سخت اینه که علم اندوزی کنن، برن مطالعه کنن، سالها در واقع به دنبال علم و دانش بشن، بشن یک عالمی که به صورت در جایگاه خودش نشسته. و بعضی ها هم متاسفانه راه ساده تر رو انتخاب میکنن، ترجیح میدن با هنجار شکنی در جامعه یا هنجار شکنی در مبانی دینی اون مخاطبی رو در واقع بیارن سمت خودشون و این اصلا کار شایسته ای نیست و آسیب های خیلی زیادی میتونه در واقع به جامعه برسونه. حالا من اینجا یادداشت کرده بودم که آیا بین علما هم بودند کسانی که بخوان علائم ظهور رو مطرح بکنن و ناخودآگاه یا حالا خودآگاه بخوان که با شرایط روز اونها رو یه مقدار با همدیگه تطبیق بدن؟
ببینید بوده، حداقل دو مورد من در ذهنم هست که به خاطر فضای سیاسی اون موقع و حوادث بسیار عجیب و غریبی که افتاده، نه اینکه تطبیق بدن، بلکه گفتن انشاء الله الان مثلا در نزدیکی ظهور هستیم با یک انشاء اللهی، تا کتاب‌هاشون هم اومده. اما شما عموم علما رو وقتی می‌بینید یا اگر با اجماع نگاه کنیم، بگیم اجماع علمای ما هیچگاه نزدیک به تطبیق نشدن، سراغ اون نرفتن، چون تطبیق و تبلیغ قرب ظهور انسان رو به یک عالم تخیلی میبره، همونطور که رهبر شهید هم اشاره فرمودن که تخیل و توهم رو اسم بردن. من از یک پروژه دشمن اگر بخوام رونمایی بکنم که سالها ما تذکر دادیم این رو، گفتیم آقا شما اگر دقت بکنید به فیلم‌های هالیوودی چی کار میکنن؟ فقط دارن توهم رو پمپاژ میکنن به جامعه. فیلم هایی که تولید میکنن، فیلم ها متوهمانه است،
بله،
اتفاقات متوهمانه است، در این فیلم ها عقل و عقلانیت شما نمیبینید و متاسفانه در بعضی از سریال هایی که تولید میشه در ایران و پخش میشه همین ادامه پرونده و ماجرا رو شما میبینید. سریال هایی که کلن بر فضای جنگرایی، کلن بر فضای باطنی گرایی، کلن بر فضای ماورایی گرایی این فیلم ها، فیلم نامش تولید میشه، فیلم تولید میشه و متاسفانه مردم رو به سمت توهم و تخیل دعوت میکنه. لذا سناریو یا بگیم پروژه قطعی دشمن اینه که ما رو از فضای تعقل ببره به سمت فضای توهم، بیاد متوهمهای جامعه رو جایگزین متفکرهای جامعه بکنه. و این نوع فیلم ها، این نوع سخنرانی ها، این نوع تطبیق ها همش در راستای پروژه دشمنه. یک شخصی مثل این که تجربه نزدیک به مرگی داشته، حالا خود این مسئله تجربه نزدیک به مرگ داستانی داره، خودش یک پروژه است که در بارش باید صحبت بکنیم و بسیار هم بحث داریم در این باره. ایشون ادعا میکنه بله من تجربه شو داشتم، دوبار مردم زنده شدم و چیزهایی رو اونجا من مشاهده کردم. حالا این شخص که اومده راوی یک ماجرایی شده نسخه پیچ جامعه ما، هر روز بلند میشه میگه آقا این کار اگر نکنید فردا دشمن با موشک میزنه، این کار رو بکنید، این دعا رو نخونید فلان. یه آقایی نه تحصیلات حوزوی داره، نه تحصیلات دانشگاهی خاص را مرتبطی داره و جای تأسف داره، جاهای مختلف دعوتش میکنن، مجموعه های مذهبی و انقلابی دعوتش میکنن، یا آقایی اصلا تحصیلات مرتبط با اینها نداره، فقط به صرف این که بله ایشون دوبار میگه من مردم و چیزهایی رو من دیدم اونجا. حالا خب شما هر آنچه دیدید مربوط به همون داستانتونه، این دیگه مجوز نمیده شما هی داستان پردازی های جدید بکنید. هر آنچه به شما گفتند اونجا گفتند تموم شده، اگر قبول کنیم، چه قبول نمی کنیم، به فرض اینکه قبول بکنیم، به فرض اینکه اون دیده های قبلی شما حجت بر ما باشد که نیست، شما دیگه مجوز پیدا نکردید همون داستان سرایی ها رو ادامه بدید. یعنی بخوابید الان بیدار بشید و بگید که بله اگر مثلا دعای ناد علی رو شما بخونید خدا قضا و قدر رو عوض میکنه. خب اینا خیلی عجیب و غریب شد. دشمن بهترین در واقع آشی که برای ما میتونست بپزه همین بود که بیاد ما رو از فضای تعقل به سمت فضای توهم ببره، با فیلم ها، با بازی های ویدیویی، با هزاران مسئله‌ای که میتونست تولید بکنه و تولید کرده و جای تأسف داره. هر روز در جامعه ما خوابگرایی رواج پیدا میکنه. خوابگرایی، من دیدم یه آقایی در منبر، در یک منبر، حالا میگم کجا، 4 تا خواب اونجا تعریف کرد، در یک منبر 4 خواب تعریف کرد. خب وقتی که من روحانی، من طلبه بالای منبر بیام برای مردم خواب تعریف بکنم، به مرور مردم تصور میکنن که خواب از منابع حجته. بعد حالا هر فرقه‌ای مثل فرقه‌هایی که الان هستند پیدا میشن و میگن که آقا اگر کسی فلان دعا رو بخونه در خواب فلان چیز ببینه، میفهمه که من مثلا فرستاده حضرت رسول اکرم هستم صلوات الله علیه. ببینید، یعنی ما خودمون داریم ناخواسته فضای ظهور و بروز مدعیان رو فراهم میکنیم که رهبر شهید در این سخنرانی من خواندم اونجا میفرماید که این تطبیق های غیر عالمانه و کارهای عامیانه در مهدویت زمینه رو برای ظهور و بروز مدعیان مهدویت، مدعیان دروغین فراهم میکنه. پس ما اولین کاری که باید انجام بدیم، باید جلوی بعضیا رو بگیریم. آقا خواب تعریف نکن در منبر. 16199 تا کتاب کافی روایت داره. تو اگر در هر منبرت 3 تا 4 تا روایت بگی، بازم عمرت کفاف نمیکنه همه اینها رو تو تموم بکنی. بعد یه خواب تعریف میکنی که آقا گفته بود از این زهرماری ها به منبر اضافه بکن. لذا اینا زمینه رو فراهم میکنه و هر کسی بلند میشه و راه شیادی رو پیش میگیره و مردم رو به سمت انحراف میکشه متاسفانه.
دقیقا این نکته که شما اشاره کردید من به ذهنم رسید که شاید ضعف از جامعه باشه که به جای اینکه حالا به قول شما به دنبال احادیث باشه، همیشه به دنبال اتفاقات ماورایی است، اتفاقات میانبر است. به قول شما مثلا ببینیم آخرش چی میشه، یه نفر بیاد پیشگویی بکنه از طریق خواب یا حالا تجربه مرگش بیاد بگی که فردا چی میشه و ما چی کار کنیم، در حالی که اینکه چی کار بکنیم در احادیث آمده، بزرگان مشخص کردن و هر چه که بشه اگه ما تکلیفمون رو بدونیم و انجام بدیم هیچ تفاوتی نمیکنه به حال ما که حالا فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. و در نتیجه حالا این بحث تطبیق گرایی یکی از موضوعات خیلی مهمیه که باید سعی کنیم دوچارش نشیم. اگر احیانا کسی رو هم میبینیم داره این کار رو انجام میده، سعی کنیم با آگاهی حالا باهاش برخورد بکنیم که آره حالا به قول شما یا تذکر بدیم یا اینکه یه مقدار مقاومت کنیم، خیلی راحت نپذیریم این موارد. دوستان من اشاره میکنه یه بخشی آماده کردن، موافق باشید این بخش کوتاه اما زیبا رو ببینیم با هم دیگه، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. هم شدن
این خانواد آینه های خدایان در انتهای جاده ی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد، ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا بنرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا.
بله، یبن الحسن روحی فداش. خیلی ممنونم از دوستان عزیزم که این بخش زیبا رو آماده کردن و تقدیم شما دوستان عزیز کردن. همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد هوشیار هستیم با موضوع مضرات و آسیب‌های تطبیق احادیثی که مرتبط به ظهور هستند با شرایط روز جامعه. حالا من تو ذهنم یه سوالی مطرح شد همین الان که شد دوستان داشتن این بخش رو میدیدن و ما صحبت میکردیم با هم دیگه، به این اشاره بکنید بعد بریم سراغ مبحث حالا مدل‌های مختلف تطبیق دادن. شاید اونهایی که اهل تطبیق دادن هستند این رو مطرح بکنن که فلسفه آمدن این نشانه های ظهور توی احادیث چه چیزی میتونه باشه به جز این که مردم تطبیق بدن و ازش استفاده بکنن. بله، بله. اینو چطور میتونی با هم دیگه تحلیلش کنی؟
خیلی خوبه. بله، و یه آقایی که اهل تطبیق هست اتفاقا همین حرف رو یک بار در یه سخنرانی گفت آقا گفت نعوذ بالله اهل بیت پس ما رو سر کار گذاشتن، این روایات رو گفتن که ما تطبیق بدیم دیگه. من همون موقع یه جواب مفصلی رو صوتی منتشر کردم و توضیح دادم کامل، اما اینجا به اختصار چون زمان کمه. ببینید، این که میگن تطبیق حوادث با علائم، اول باید بریم سراغ علائم ظهور در روایت ها، ببینیم که چیزی در روایات در منابع حدیثی پیدا میکنیم که قطعی و صدور از معصوم باشد یا نه. یعنی گفته بود اول ثبت العرش ثم انگش، اول این بوم نقاشی رو محکم کن پایاشو، بعد روش نقاشی بکش، وگرنه یه چیز در واقع بدترکیبی در میاد.
بله.
اول ببینیم که این روایات اینها قابل اثبات هست، قطعی و صدور از معصوم هست، قابل اعتماد هست، اعتبار داره یا نه. بعدش بگیم خب حالا شما که میگی تطبیق نده، خب چرا میگی؟ اینها ساده شو که تطبیق بدیم دیگه. یعنی اینها نشانه، اینا نشانه است که ما تطبیق بدیم، راه پیدا بکنیم. ببینید، در روایات منابع حدیث که نگاه میکنیم، ما عموم روایات که مربوط به مباحث علائم ظهوره اینها در منابع اهل سنته، یه ایامی در بین اهل سنت بحث ملاهم نویسی باب شد، مثلا اینکه در دوران در یه دوره هم بین شیعیان کتاب الغیبت نویسی باب شد که علما اکثرا کتاب الغیبه دارند. ملاهم نویسی در بین اهل سنت باب شد و هر کدوم اومدن بر اساس محاسبات فلکی یا اگر روایاتی شنیده بودند کتابی رو به عنوان الملاهم والفتن نوشتن. لذا مثلا کتاب الملاهم والفتن ابن حماد هست که ایشون اهل سنت، کتاب الملاهم والفتن مثلا بزاز هست، سلیلی هست، بله. احمد ابن حنبل حتی کتاب ملاهمی داره. عموم علمای اهل سنت نوشتن این رو. اما در بین شیعیان چون مسئله ما ملاهم نبوده، مسئله ما غیبت و وظیفه ما در باره حضرت بوده، شیعیان اومدن سراغ الغیبت نویسی و معارف رو نوشتن، وظایف رو نوشتن، نسبت ما با امام رو نوشتن و بسیار کار جالب و زیباییست. متاسفانه بعضی از علما از اونها با اهداف با نیتهای صحیح اومدن چی کار کردن؟ اون کتابهای ملاهمی اهل سنت برادران عزیزمون رو آوردن جمع کردن و به نام خودشون منتشر کردن و در مقدمه البته نوشتن که این کتاب جامع کتابهای 1، 2، 3 هست و نویسندگان فلانی هستند و من این 3 کتاب رو جمع می کنم که بعدها بگویم ای برادران اهل سنت شما هم به مهدویت اعتقاد دارید، پس یک بار اتفاق رو انکار بکنید. یعنی نیت صحیح بوده.
بله.
مثل جناب سید ابن طاووس که میاد این 3 کتابی که از ملاهم اسم بردم، از سلیلی و ابن حماد و بزاز، اومده این 3 تا کتاب اینها رو جمع کرده و کتاب التشریف بالمنن رو تولید کرده. نویسنده سید ابن طاووس، عالم شیعه. خب معمولا ماها در کتابخانی مقدمه نمیخونیم که، ما صاف میریم سراغ، اصلا فهرستش هم نمیبینیم، سراغ متن میریم. عموم مردم اینجوری هستن، حتی خیلی از محققین هم مقدمه خوانی نمی کنن. این یه مصیبتیه که اگر مقدمه رو بخونن، اونجا ایشون آورده که آقا من این 3 کتاب اهل سنت رو اینجا جمع کردم که با این نیت. خب حالا چی میشه؟ شمای پژوهشگر که به این مسئله دقت نداشتید، میاید مقاله‌ای می‌نویسید و از کتاب جناب سید ابن طاووس، کتاب التشریف بالمنن، یه روایت برمی‌داریم، آدرس میدی کتاب التشریف بالمنن سید ابن طاووس. خب یه نویسنده دیگر به شما حالا اعتماد میکنه، از مقاله شما برمیداره و این روایت به نام روایت شیعی باب میشه، شهرت پیدا میکنه. خب پس این اتفاق تلخ افتاد در بین محققین ما و در کتابها روایات اهل سنت که خب ما روش بحث داریم دیگه، آیا ما روایات اهل سنت رو قبول میکنیم یا نه، این یک بحث مجزایی رو میطلبه که الان وقتش نیست. اما خود اون کتاب ها آیا همشون روایت آوردن؟ نه، بعضی از اونها محاسبات فلکیه، اصلا روایت نیست، یا از مثلا ارتات روایت آورده، از معصوم نقل نکرده، از ابو هریره نقل کرده. خب روایت ابو هریره و ارتات که اصلا محل بحث ما هم نیست، جداست. حالا ایشون میاره اینها رو رفرنس میده، آدرس میده به کتاب خودش. از این طریق این روایت ها میان وارد در واقع بیانات شیعیان میشه یا منبری و
شانه های ظهور تو همین مرحله
حذف میشه، میره کنار و بخش معظم روایات مربوط به علائم ظهور، نه خود ظهور، نه خود ظهور، بلکه درباره علائم ظهور اینها میره کنار، که رهبر شهید در اونجا که میفرماید آقا بسیار از این روایات ضعیف و غیر قابل استناد، منظور همین هاست. حالا بیایم روایاتی که در منابع شیعه هست به طرق شیعه هم به ما رسیده. خب بخش دوباره قابل توجه اینها منفردات روایی است، یعنی یه تک روایتی است. حالا درسته راوی شیعه است اما سند نداره، ارسال داره در سند، یا ده ها ضعف سندی دیگر داره که الان وقت توضیح اینها نیست و ما نمیتونیم در بحث‌های اعتقادی به این دسته از روایات اعتماد بکنیم. حتی بزرگان و علمای ما فرمودند در مباحث اعتقادی خبر واحد، حالا خبر واحد معنای منفردات نیست، ممکن شما 10 تا خبر روایت بیاری و 10 تاش با هم میشه خبر واحد.
مثال میتونید خب؟ بزنید اون مواردی که الان رایج بین مردم به عنوان نشانه های ظهور و شامل همین روایات ضعیف میشود چه چیزایی میتونه
باشه؟ ببین مثلا روایتی هست که حالا از اهل سنت و اونجا میگه که در یه زمانی بیان اهل مشرق یه عده قیام میکنن و یوتعون للمهدی سلطانه و آماده میکنن زمینه رو برای حکومت مهدی. خب این روایت در بین شیعیان بسیار شهرت پیدا کرد، شیعیان متأخرا، شیعیان نه عالم ها، افراد غیر عالم این باب شده، در حالی که روایت مال اهل سنته، روایت شیعی نیست. و من دیدم خیلی عجیبه، بسیاری از مقالاتی که برای ارزیابی برای ما میفرستن، شخصی ممکنه مهدویت پژوه هم باشه، از این روایت استفاده میکنه. آقا ما روایت های شیعه رو به سختی، یعنی با یک حساسیت خاصی، و تو اومده این روایت اهل سنت رو اینجا که صدها مشکل دیگر داره این رو تو مقالات قرار دادی. از این نسل از روایت ها بسیار زیاد آمده. پس بخش اول که روایت هایی است که از کتاب های ملاهم اهل سنت وارد شده، بخش بعدی یک بخش که هست در منابع خودمون منفردات روایی است که ضعف سندی و البته ضعف دلالی دارن، تحافظ در متن دارن و مشکلات بسیار فراوان دارن. میمونه یه عده قلیلی از روایات که اونها اشاره کردن به یک سری علائم که اون علائم هم ترتیب داره. من در همین برنامه‌های مربوط به شبکه جهانی از ولیعصر علیه السلام مفصل درباره علائم مربوط به ظهور صحبت کردم که در آرشیو سایت وجود داره و دوستان میتونن مراجعه کنن، چون الان بحث ما بحث حدیثی نیست، من دیگه اون بحثا رو ورود پیدا نمی‌کنم، اما خب در آرشیو همین سایت شبکه اینها وجود داره. پس چیزی باید باشد که تطبیق آری یا خیر، همون ثبت العرش ثم منگوش. من میگم آقا چیزی نیست، اگر شما درباره علائم ظهوری که از اون دسته های اول و دوم است که من جدا کردم شما روایت معتبری پیدا کردید، بیارید نشون بدید. یک دسته از روایت ها میمانند که آنها را من در بحث های دیگر توضیح دادم. درباره سفیانی است، ما سفیانی رو میپذیریم به عنوان یک علامت قطعی است، ما صحه آسمانی رو 100% میپذیریم. حتی در روایت اومده که آیا صیحه همان ندا آسمانی است؟ فرمود که بله بله، و بهی یعرف صاحب هذا الامر، بله به واسطه همین صیحه آسمانی است که یعرف صاحب هذا الامر، صاحب این امر شناخته میشه. ما اینها رو میپذیریم. قتل نفس الزکیه هست، جزء علائم هست، البته با توضیحاتی. خسر بیدا هست. درباره یمانی هم ما توضیحاتی دادیم، در واقع اشکالاتی در بحث یمانی وجود داره که اینها همش مباحثی است که مطرح شده و دوستان میتونن مراجعه بکنن.
بسیار. اینها نکاتیه که حالا همونجوری که شما فرمودید خیلی بیشتر هم در موردش صحبت بشه. به هر صورت ابهاماتیه که اگر ندانیم، خدای نکرده زمانی که محقق نشه دچار یأس و ناامیدی میشن شیعیان، خدای نکرده. پس تطبیق نابجا و نادرست، مخصوصا زمانی که حالا اون علم کافی وجود نداره، فکر میکنم که یه اشتباهی خیلی بزرگی میکنه. حالا سوال دیگه که شاید ذهن شما خاطر اینم باشه و از نظر شما بپرسم اینه که رایج ترین مواردی که تطبیق میکنن چه مواردی هست؟ اینهایی که حالا سعی میکنن تطبیقش بدن با شرایط روز جامعه، مثل حالا آیا میتونه سید خراسانی هم شاملش باشه و خیلی دیگه موارد دیگه؟
بله ببینید، من معمولا به 5 دسته تطبیق گرایان رو تقسیم میکنم، یا تطبیق گرایی رو در 5 دسته میبینم. و دسته اول میتونه تطبیق شخص محور باشه که مثلا میگن فلانی سفیانی. خب الان خب باب شده دیگه، در بعضی از کانال ها میسن که آمریکا سفیانی است. حتی ما میگیم آمریکا بدتر از سفیانی است، اما خب میگن سفیانی است، یعنی همان سفیانی که میاد در آستانه ظهور و حضرت با او میجنگه. به چه دلیلی میگن این رو؟ هیچ دلیلی وجود نداره بر تطبیق. من در روایات اومده که سفیانی در ماه رجب حمله میکنه و اول به سوریه حمله میکنه، بعد خود سفیانی مردی است که کریه المنظر، موهای زردی داره، صورت سرخ آبلدار داره و چند سال پیش بود، دوره قبلی این رئیس جمهور منحوس امریکا بود و اون موقع این فرد در ماه رجب به سوریه حمله کرد. خب آقا فضای مجازی پر شد، گفتن آقا یک ماه رجبه، دو به سوریه زد، سوریه رو زد، سوم تطبیق قیافه. خب حدوداً بعد او دوباره یک رئیس جمهور دیگری آمد، چندین سال از اون واقع گذشته و فعلا ظهور نشده که اگر او سفیانی بود باید چه اتفاق می افتاد؟ باید طبق روایاتی یا در 3 ماه یا در 6 ماه بعدش ظهور می شد. حالا تو این رابطه توضیح هم داره. خب خیلی گذشته، چندی سال گذشته از این ماجرا. متاسفانه بعضی اینطوری هم بدون دلیل تطبیق میدن، یا میگن فلانی یمانیست. الان فرقه های متعددی وجود داره میگن که آقا فلانی یمانیست و او یمانیست که میاد با سید خراسانی با هم هماهنگ میشن و با سفیانی میجنگن و تطبیق میدادن، میگفتن که سید خراسانی رهبر شهید رو سید خراسانی میدونستن، میگفتن که فلانی هم که یمانی است در فلان جا هست، اینا با هم متحد میشن، خراسانی به یمانی ایمان میاره و بعدش هم به مهدی علیه السلام کمک کنن و ظهور اتفاق. متاسفانه رهبر شهید رو که تطبیق میدادن به خراسانی شهید شد و کل سناریوشون به هم ریخت. حالا موندن چی کار بکنن؟ که بعضی هم میگن نه، ایشون مراد نبود، از سلاله ایشون الان رهبر عزیز و جدید ما ایشون میشه سید خراسانی. هی همینجور دارن تطبیق میدن
یا
بله. و میگفتم مثلا شهید سید حسن نصرالله همون سید یمانیست، خود شهید حسن نصرالله سید حسن نصرالله در شب تاسوعا منبری رفته، در سایت خود حزب الله هم صوتش هست هم متنش پیاده شده، اونجا در بحث مهدویت صحبت میکنه، میگه من از شما برادران خواهش میکنم تطبیق ندید، تطبیق باطل اشتباهه، نگید که من یمانی هستم، اگر فردا روزی من مردم چی میخواد جواب بدید به مردم؟ این همینو میگه تو متنش، اونجا تو صوتش هم هست. پس گاهی شخص محور تطبیق ها و میگن فلانی خراسانیه، فلانی سید حسنیه، فلانی سید یمانیه و از اینها بسیار زیاد خانه ها خراب شده سر تطبیق شخص محور و بسیار هم جذابه و هر کسی میاد تطبیق میده چند سباهی میتازد و میراند و یه عده رو بدبخت و بی خانمان میکنه از هر جهتی و بعدش هم که خب تموم میشه دوباره بازی عوض میشه و مدل دیگه.
ایمان مردم رو به بازی میگیرن با این تطبیق هاشون وقتی این اتفاق میفته و پیش نمیاد اون موضوع. ایمان مردم حالا مراتب داره دیگه، کسی مثل بنده حالا نوعی عادی ممکنه که امید ببندم و وقتی به قول شما شهید میشه اون فرد عزیزی که بسیار ارزشمنده برای دنیای شیعه و فضای شیعی و اون تطبیق محقق نمیشه، ایمان ها اینجا خلاصه و اون فرد مسئولشه، اون جریان مسئولشه که داره این تطبیق های نابجا رو انجام.
بله واقعا همینطوره. مثلا گاهی میگفتن که شهید سید حسن نصرالله رو میگفتن که ایشون پرچم رو دست امام زمان خودش شخصا میخواد بده، یا میگفتن که رهبر شهید و عزیزمون ایشون میخواد پرچم رو بده. خب الان اون کسانی که داشتن این حرف های باطل رو میگفتن کجان؟ به قول شما چرا دارن با دین و روح و عاطفه دینی مردم بازی میکنن؟ خب الان کسی کجان؟ واقعا چرا جوابگو نیستن؟ عده دارن همون حرفا رو متأسفانه ادامه میدن اما جوابگو نیستن و دوباره با یک شیادی خاصی دارن حرفای قبلیشون رو به تأویل میبرن، توجیه میکنن. میگم ما نگفتیم که هم خودش این داستان بدی شده. لذا اولین گروه تطبیق شخص محوره که الان بسیار هم زیاد شده. گروه دوم تطبیق حادثه محوره که یعنی شخصی میشینه میگه که آقا این جنگ همان جنگ مربوط به نزدیکی ظهوره، نمیدونم فلان بیماری یه موقعی کرونا رو تطبیق میدادن، میگفتن به همون روایتی که دو سه تا هست درباره مرگ سرخ و مرگ سفید، میگفتن این همون مرگ سفیده که خونریزی نداره حتی یه دفعه از دنیا میره و خیلی ها رو به چالش کشیدن و هر چقدر ما جواب دادیم، توضیح دادیم در کانالمون، در رسانه هایی که داریم صحبت کردیم، خب برای بعضیا تاثیر میذاشه الحمدلله، اما خب بعضی ها دوست ندارن اصلا قبول بکنن، یعنی دوست دارن حرف بی سند بپذیرن، حرف مستند رو بعضی اصلا نمیخواهن بشنون. تطبیق حادثه محور هر اتفاقی میفته تقی به توقی میخوره، میگن ها این حادثه، مثلا یه آقایی میگفت که میبینید این همه جمعیت دارن به اربعین میرن، این نشانه ظهوره. این از کجا میگی شما؟ آقا علائم ظهور توقیفی است، در امور توقیفی عقل حق سخن نداره، نمیتونه علامت سازی بکنه، نمیتونه نشان سازی بکنه و یه عده براتی و بعد از آقایون علما نامه نوشتن آقا باب نکنین نشان سازی ها رو. اخیرا دوباره همون شخص اومده مسائل دیگر رو مطرح کرده، بله اینها همون نشانه های ظهوره و گفته که اخیرا آقا میبینید ما آمریکا رو سر جاش نشوندیم، این خودش علامت ظهوره. و تو که داری خسته نمیشی واقعا که داری علامت میسازی؟ و جالبه که بارها اون شخص گفته که من آمادم منتقدین من بیان صحبت بکنیم، شخص بنده از ده ها روش وارد شدم که با ایشون جلسه علمی بذاریم، هر موقع درخواست دادیم گفته وقت ندارم، اما در رسانه میگم ما آماده این بحث بکنیم با همه. گروه دوم بعض تطبیق حادثه محوره، گر اتفاق میفته میگن این حادثه از نزدیک ظهور، یه روایتی هم پیدا مثلا
چند تا مثال
بله یه مثال بزنم خدمت شما که... یه زمانی خاطرتون باشه در مدینه یک بچه‌ای رو جلو چشم مادرش یک وهابی با شیشه نوشابه شهید کرد، شیشه شکنده بود و بچه رو زده بود تو خیابون. خب رفته بودن از کتاب الغیبت نعمانی روایتی پیدا کرده بودن که اونجا میگه که یکی از نشانه ها اینه که قتل غلام به مدینه، بله کشته شدن پسر بچه‌ای در مدینه. چندین مدت همین ها میگذشت میگفتن که دیگه ظهور شد این روایت، اینم فیلمش، حادثه همونه. و خب مدت ها گذشته، شاید 10 سال از این ماجرا گذشته، ظهور اتفاق نیفتاده. ما معتقدیم ظهور امر الهی است، هر زمانی که خداوند مصلحت بداند، هر زمانی که خداوند امر بفرماید ظهور محقق میشه. اینجور نیست که ما فکر بکنیم با این حرف های ما ظهور جلو میفته، اتفاقا اینها مصداق تعجیله، مصداق عجله خواهیه، مصداق عجله کردن هست که همه اینها تک تک در روایات نهی شده. گروه سوم تطبیق زمان محوره که مدام بعضیا میگن همون بحث قرب ظهوری ها، میگن ما در آستانه ظهوریم، یعنی اینو فرض مسلم میدونم، میگه ما که در آستانه ظهوریم، الان هم آخر زمانه، پس هر چی شما میبینید نشانه ظهوره. یعنی فکر نکنید اینا دستگاه فکری ندارن برای خودشون، برای خودشون دستگاه فکری ساختن. اول میاد مسلم میگیره که الان که آخر زمانه، شما منکرشی؟ طبیعیه ما منکرش نیستیم، جرأت نداره منکر بشه. میگه حالا که قبول کردی الان در آخر زمانیم و لحظه به لحظه به ظهور نزدیک میشیم، خب پس هر اتفاقی که اینجا می افتد، چه به نفعشیه چه به ضررشیه، این همش علامت ظهوره. خب از کجا می سازی؟ با اون دستگاهی که اول ساخته و یک چیز باطل رو فرض مسلم داشته و سعی میکنه هر زمان کل زمانها رو به این شکل تطبیق بده. اما گروه چهارم گروه تطبیق نماد محوره. اخیرا من دیدم عزیزی بزرگواری متنی نوشته بود و گفته بود که آقا در روایات داریم که در نزدیکی ظهور عده‌ای از مردم خراسان اینها پرچم‌های سیاه رو بلند می‌کنن و به یاری حضرت میرن و ظهور اتفاق می‌افته. می‌بینید مردم پیرن مشکیشون رو در نمیارن در عزای رهبر شهید، این پیرهن‌ها همون پرچم‌های آقا روایات میگن که اینا درفش‌های سیاهه. یک، دو، اصلا خود روایت‌ها رو بررسی کردید؟ این بعد من متن نوشتم، پاسخ نوشتم، این روایت ها رو 3 دسته کردم و گفتم یه دست از این پرچم های سیاه من تو خراسان اصلا ربطی به مهدویت نداره، یه دسته به مهدویت ربط داره، اما اتفاقا اینها قاتلان شیعه است که میگه که اینها سیبیل های بلندی دارن، موهای کثیف بلندی دارن، لباس های سیاهی پوشیدن. دسته سوم روایاتی است که میگه که آقا پرچم های سیاه از خراسان، اونم در منابع شیعه کلن 3 تا هست، بقیه در منابع اهل سنت، اون 3 تا هم تهش و ریشش برمیگه به منابع اهل سنت. بعد شما میای از پیرهن میرسی به درفش، یا از درفش میرسی به پیرهن. خب این چه نوع پژوهشیه؟ این چه نوع در واقع به مردم نشان دادنه که شما میاد نمادها رو در استخدام نگاه‌های خودت میگیری. اما گروه پنجم که خیلی مهمه تطبیق ایدئولوژیکه، یعنی افراد میان روایات رو در خدمت سیاست‌ها و جریان‌های خودشون میگیرن. الان مثلا فرقه‌ای هست به نام فرقه احمد الحسن، همه روایت‌ها رو سعی می‌کنن تطبیق بدن با حوادثی در استخدام و به نفع جریان خودشون. مثلا در روایتی هست که یاران امام زمان علیه السلام اینها غریبن و تو والل غربا. حالا فردا یکی از اینها دستگیر میشه، سریع این رو بنر میکنن که یاران مهدی غریبن و تو والل غربا. بعد موکب عنکبوتیشون بسته میشه، دوباره این رو بنر میکنن، آقا بله دیگه روایات فرمودن دیگه، یاران مهدی غریبن. ببینید روایات رو میشه تطبیق ایدئولوژیک، روایات در استخدام جریانه. حالا اگر فردا فتح و ظفری داشته باشن، حالا میگن بله در روایت داریم که یاران مهدی در واقع جیش الغضبن و امیر جیش الغضب یمانی، اگرچه این روایت خودش هم محل بحثه و از منابع اهل سنت که اینا استفاده میکنن. و متاسفانه زیاد داریم، یا جریان منصور و هاشم خراسانی که فرقه انحرافی است، او هم روایات رو در استخدام خودش داره. ده ها فرقه من میتونم نام ببرم که از روایات به عنوان خوراک و پیشرو یا پیشبرنده جریان خودشون متاسفانه استفاده میکنن و روایات رو تطبیق میدن به همه جزئیات جریان خودشون. این پنج گروهی هستن که
شما داشتید میفرمودید، من داشتم به این موضوع فکر میکردم که دیگه چه معضلی میتونه داشته باشه این داستان تطبیق، چون فراتر از یک اشتباه هست، فراتر از یک لغزش فردی میتونه باشه، یک جریانی که داره اتفاق میفته. مثلا به عنوان مثال در همین زمانه جنگی که ما با اون درگیر هستیم، شما فرض بکنید جریانی بیاد به مردم القا کنه که امروز نه، فردا، نهایتاً تا آخر هفته ظهور اتفاق میفته. خب تو این حالت آیا ما شیعیان اونطور که باید جلوی دشمن مقاومت میکنیم، میریم بجنگیم، دفاع کنیم از شیعه، کشور و مثلا اعتقاداتمون، میگیم خب آقا داره میاد دیگه، صبر بکنیم ظهور اتفاق بیفته، بریم ریشه اینا رو با هم دیگه بکنیم. این شاید حد اقل ترین و ساده ترین اتفاقی باشه که این حالا در واقع جریان نادرست حاکم در بعضی از محافل میتونه که داشته باشه. بله. فکر میکنم حدودا یه 8 دقیقه زمان داشته باشیم. بله. اگر جنبنی یا نکته باقی مونده چشم.
من چند تا معیار بگم که درباره تطبیق رایی چی باید مد نظر ما باشه.
بله.
وقتی که حادثه ای رو با روایتی تطبیق دادند، چند تا سوال از خودمون بپرسیم. سوال اول، آیا این روایت معتبر است یا نه؟ این که هر روایتی در هر کتاب حدیثی باشد، این برای ما لازم القبول نیست. یعنی اینطور نیست که شما بگید آقا من کتاب کافی رو باز کردم، فلان روایت رو دیدم. ما حوزه علمیه اصولی معتقدیم که هر روایتی در هر منبع حدیثی معتبر
نیست.
و به خاطر این است که علما اومدن علم رجال و درایه و غریب الحدیث و مشکل الحدیث و فقه الحدیث رو در واقع بر اساس منویات ائمه معصوم علیهم السلام تولید کردن و علمش رو تدوین کردن. پس اگر اینطور بود که هر کتاب حدیثی هر آنچه در خود دارد تحریف نشده و قابل اعتماده، دیگه ما نیازی به این همه علوم حدیثی نداشتیم، برای چی اینا رو میخوندیم؟ گفتیم ما همه و اون نگاه اخباریگریه. چندین سال ما با حوزه اخباریگری جنگیدیم و حوزه اصولی پیروز شد که بگه آقا هر آنچه در منابع حدیثی هست معتبر نیست، اینا باید بررسی بشه. بله. هر کدوم بررسی شدن، فهمیدیم قطعی یا صدور از معصومن روی سر ما جا دارن و هر روایتی که فهمیدیم ما وافق کتاب الله نیست، ما خالفه است یا با اصول علمی حدیثی ما نمی سازه، فهمدن که فضربوه و علل جدار یا علل حائط. خب پس اولین سوالی که ما در مواجهه با یک تطبیق به ذهنمون میرسه، آیا روایت معتبره یا نه؟ حالا ممکنه تطبیق دهنده بگه آقا من رفتم سندش هم دیدم. تو اصلا خودت متخصص حدیثی هستی مگه؟ بله آقا من سالها در منبرم. شما منبری عزیزی، تاج سر ما هستی، اما متخصص حدیثی لزومن نیستی. حالا ممکنه یک منبری عزیز ما
باشد.
یعنی متخصص حدیثی هم باشه، تاج سر ما همشون، اما این نیست که فکر بکنیم حالا هر کسی لباس رو پوشیده حتما او متخصص در علوم حدیثی است. ما در حوزه علوم تخصصی مختلفی داریم، مؤسسات مختلف، دروس مختلف، بحث‌های تخصصی مختلف. یک، سوال اول آیا این روایت معتبر است یا نه، و این رو از اهل فنش بهت بپرسید. سوال دوم آیا این حادثه که داری با این روایت تطبیق میدی مشابهت تاریخی داره یا نه، موارد متعددی در تاریخ بوده که سالهای گذشته اتفاق افتاده و بعد هم اتفاق افتاده، مثلا سیلی که میاد دور خانه خدا، بارها در تاریخ آب اومده بالا در شهر مکه و دور کعبه رو گرفته، یعنی سیل مشهور بوده، ایده هم مردن، بارها اتفاق افتاده. حالا اگر چون این حادثه ای الان تکرار شد و اگر روایتی هم پیدا شد که این رو بگه، شما باید بپذیرید، میگید نه آقا در تاریخ 10 بار این اتفاق افتاده، از کجا معلوم این 11 نباشد که فردا 12 هم پیش بیاد، مشابهت تاریخی رو پیدا بکنید. این خیلی نکته مهمی. و نکته سوم، آیا رقیب‌های تفسیری این تطبیق رو هم شما دیدید؟ گاهی تطبیقی میکنن به نفع این جریان، یه جریان دیگر پیدا میشه همون روایت رو با همون حادثه از چیز دیگر در میاره به نفع خودش. پس 3 سوال در مواجهه با هر تطبیقی: 1. آیا اون روایت معتبر است یا نه، از متخصص بپرسیم. 2. آیا این حادثه مشابهت تاریخی داره یا نه، از تاریخدان بپرسیم. و نکته سوم، تفسیرهای رقیب رو هم بریم ببینیم. تفسیر رقیب در هر حادثه زیاده، از همین جا که فهمیدیم تفاسیر مختلفی وجود داره و یک رقابتی درباره این که آقا این مال ماست، میفهمی که آقا این مال هیچ کدوم نیست، یعنی همه برای شیادی اومدن، یعنی نه این حادثه نه مال اونهاست، نه به اونا تطبیق میخوره، نه به اینا تطبیق میخوره، و هر کسی داره میخواد سهم خودش رو متاسفانه در این ماجرا برداره. امیدوارم که دوستان عزیزمون، شیعیان عزیز، مسلمانان عزیز، اون چیزی که امروز به درد ما میخوره در مهدویت، اولا مراجعه به متخصصین هست، ثانیاً در تصمیم گیری هایی که یک پایش به مهدویت برمیگرده توجه به منویات ولی فقیه هست، پرچم دست ولی فقیهه، بهتر از ما میفهمه مصالح رو، بهتر تخصص بهتری نسبت به ماها در مباحث حدیثی و مهدویتی و بحثای کلامی داره. و نکته بعدی، عجله نکنیم. آنهایی که عجله کردن هلاک شدن، هلاک المستعجلون، این سخن امام صادق علیه السلامه، هلاک المستعجلون، هر کسی عجله کرد هلاک شد، عجله کرد گرفتار این فرقه شد، عجله کرد گرفتار اون یکی فرقه شد، و هر کسی که تسلیم امر الهی شد اون نجات پیدا میکنه، و این حرف ائمه معصومین علیهم السلام هست.
بسیار عالی. من تو ذهنم بود که ما در علم حقوق یک قاعده ای داریم که مثلا قوانین پایین دستی اگر ناقض قوانین بالا دستی باشن، اون قوانین از درجه اعتبار ساقط هستن. در علوم حدیث هم این در واقع صدق میکنه. ما احادیث مشهوری داریم که بارها و بارها قید کردن هیچ کس حق نداره زمانی رو برای ظهور معین کنه و مشخص کنه. اگر کسی حدیثی آورد که این رو ناقض کرد و زمانی رو حتی حدودی بخواد تعیین بکنه، خب این نقض احادیث محکمتر هست و اون حدیث میتونه از درجه اعتبار ساقط باشه. اما به هر صورت آنچه که بنده متوجه شدم از فرمایشات شما این هست که سعی کنیم یک مطالعه کنیم و تو پیگیر باشیم. خیلی ها شاید حالا زمان نداشته باشن که برن کتاب بخونن، تحقیق کنن، پژوهش کنن، اما همین الان بیننده های عزیز ما پای برنامه نشستن و دارن یک برنامه مهدوی رو دنبال میکنن و همین پیگیر بودن میتونه کمک کنه که مطالبی رو یاد بگیریم که خدای نکرده جلوی یک انحراف رو بعضی وقتها بگیرن. اما در نهایت از شما خیلی ممنونم، زحمت کشید امروز، لطف کردید، تشریف آوردید و استفاده کردیم از
بیانات. ان شاء الله که مباحث مفید بوده باشه.
ان شاء الله. از شما هم خیلی ممنونم، بیننده های عزیز و ارجمندی که برنامه خودتون عصر انتظار رو نشستید و تا این لحظه دنبال کردید. ان شاء الله که خداوند عنایت بکنه، آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم نگاه بکنند به ما و بتونیم که یک منتظر درخور و به درد بخور و پرفایده ان شاء الله برای ظهور باشیم. با امید خدا تا هفته آینده که بازم خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپرم. خدا یار و نگهدارتون.
جدا لند و بنک سوا و مسا و لبکی ان علاش بدلت دموع دما صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه کار مادره گریه و آه جد غریبه دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.